بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حقیقت علم اجمالی بود. نظریه مرحوم آخوند خراسانی و مشهور و آغازیار طرح کردیم، وارد شدیم در تحقیق در مسئله که ببینیم که حقیقت علم اجمالی چیست و فارق بین علم اجمالی و علم تفصیل کجاست. گفتیم که یه مقدمه ای را ذکر کنم، چون از این مقدمه میخوام استفاده کنم در حقیقت علم اجمالی. در این مقدمه سه نکته یا سه امر توضیح بدم، یکی مفهوم، یکی محکی، یکی مقطوع. در مفهوم گفتیم که الفاظی که دارای معنا هستن، صورت اون معنا در ذهن رو بهش میگیم مفهوم اون لفظ. منتها چون الفاظ معناشون یا عامه یا خاص، یا وضع شده برای معنای خاص یا وضع شده برای معنای عام، صورت معنای عام میشه مفهوم کلی، صورت معنای خاص میشه مفهوم جزئی. مثلا مفهوم لفظ زید جزئی است، مفهوم لفظ انسان کلی است. پس این مفهوم یا جزئیه یا کلی. این صحبتایی بود که داشتیم. در ادامه بحث دو تا نکته رو میخوام عرض کنم راجع به مفهوم که بحث امروز ماست. نکته اول اینه که ما گفتیم مفهوم تارتن جزئیه و تارتن مفهوم کلیه. از این دو حال خارج نیست، هر مفهومی از مفاهیم یا جزئیست یا کلیست. ما یه سنخ از سری از الفاظی داریم که با توجه به موقعیتش در جمله مفهومش دائره بین جزئی و کلیه. یعنی چی؟ یعنی ما یه سری عناوین و الفاظی داریم که اگر در یک جمله به کار برده بشه مفهومش جزئیه، اما در جمله دوم مفهومش کلیه. مثال بزنم. فرض کنید لفظ حاضر انسان رو در نظر بگیرید، در این قضیه در نظر بگیرید، اگر بگید حاضر انسان رجلون مؤمن، اشاره کنید به زید، این قضیه رو بگید، بگید حاضر انسان رجلون مؤمن. خب این حاضر انسان در این جمله مفهومش جزئیه یا کلیه؟ جزئیه. اشاره میکنید به زید، میگید حاضر انسان رجلون مؤمن. حالا همین حاضر انسان در یه جمله دومی در نظر بگیرید، بگید که الانسان اشرف المخلوقات و حاضر انسان قد یکون و اذل من الانعام. جمله یه بار دیگه تکرار بکنم، میگید الانسان اشرف المخلوقات و هذا الانسان قد يكون اذل من الانعام. خب این جمله است دیگه. تو این جمله کلمه هذا الانسان دوباره به کار برده شده، الانسان اشرف المخلوقات و هذا الانسان قد يكون اذل من الانعام. خب این هذا الانسان تو این گزاره مفهومش جزئیه یا کلیه؟ کلیه. پس ببینید که کلمه و لفظ حاضر انسان در گزاره و قضیه اول مفهومش جزئی بود، اما در گزاره و قضیه دوم مفهومش کلیه. حاضر انسان نه، معلومه به کسی اشاره نمی کنیم، به همون انسانی اشاره می کنیم که اشرف المخلوقاته. نه، ما جزئی که میگیم مرادمون مفهومه، یعنی مفهومی کثیر المصداق، کاری به طبیعت نداریم. الان ما هم بدیم این حاضر انسان مفهومیست که یک مصداق داره یا مفهومیست کثیر المصداق. به لحاظ مصداقش.
هم به لحاظ مصداق مثل همون زد در مقابل بحث
میدم حاضر انسان زد مصداقش هست یا نیست؟ هست. امر مصداقش هست یا نیست؟ هست. بکت مصداقش هست یا نیست؟ هست. چون فرض کردیم اینا هر سشون ازل منن انا آمن، نه هر انسانی، یعنی گفتیم که الانسان و اشرف المخلوقات و هذا الانسان قد یکون و اذل من الانعام. مخیم این هذا الانسان زید و امر و بکرم این اذل من الانعام هستن. آیا زید مصداق هذا الانسان هست یا نیست؟ هست. امرم هست، بکرم هست. در مفهوم همیشه به لحاظ مصداق میسنجن، به لحاظ مصداقش میسنجن. هذا الانسان کثیر المصداق یا واحد المصداق؟ چی؟ نه میدونم جا انی رجل و هو عالمون جزئیه، جا انی الرجل و هو عالمون جزئیه. در این مثال دقت فرمودید، این میخوام ببینیم که آیا این یک مصداق داره حاضر انسان در این گزار یا چندین مصداق داره.
جمله
اولش به جهت این نکته آمد که مشارون الی هازا معنای عام باشه، چون مشارون الی این اسماء اشاره جزئیت و کلیتش تابع اون معناست. اگر معنا خاص باشه مشارون الیش مفهومی میشه جزئی. یه خصوصیتی است در اسماء اشاره و موصولات و ضمایر، این سه دسته. اگر شما به معنای خاص اشاره کردین مفهوم میشه جزئی، اگر به معنای عام اشاره کردین مفهوم میشه کلی.
نه، مفهوم
مستقل ندارن. حاضر انسان فاقد مفهوم یا واجد مفهومه؟ این لفظ حاضر انسان تو این قضیه الانسان و اشرف المخلوقات و هذا الانسان قد یکون و اذل من الانعام، این مفهوم داره یا فاقد مفهومه؟ یا جزئیه یا کلیه. یه خصوصیتی در این سه دسته از اسماء اشاره‌ای که معنایی که اشاره میشه اگر به معنای خاص اشاره کنین مفهوم خودش میشه جزئی، اگر به معنای عام اشاره کنین مفهوم خودش میشه چی؟ کلی. خب این چون به درد بحث علم اجمالی ما میخوره، این نکته اول در باب مفاهیم. پس ما یه الفاظی رو داریم که در جمله تارتن مفهومش جزئی است و همین لفظ در جمله دیگر مفهومش چیه؟ میشه کلی. نکته دوم در باب مفاهیم، این نکته را قبلا عرض کردم که مفهوم جزئی دائما یک مصداق داره و اون مصداق حتما باید موجود باشه. منتها این که میگیم باید موجود باشه نه در زمان حاضر و در زمان تکلم، در زمانی باید موجود باشه ولو زمان گذشته. گاهی وقتا این مصداق مفهوم جزئی برای ما معین است و تارتا نامعین است. نه، مصداق مفهوم جزئی تارتا برای ما معینه و تارتا نامعینه. مثل این که ما اگر شنیدیم کسی گفت رأیت و زیدن و من زید رو نمیشناسم، هزاران هزار انسان هستن که احتمال میدم این انسان مصداق مفهوم زید باشه، در این حال زید مفهومش چیه؟ جزئیه، کلی نمیشه. متکلم گفت رأیت و زیدن و من سامع زید رو نمیشناسم، نمیدونم زید اسم چه انسانیه. احتمال میدم هزاران هزار انسانی که زید اسم یکی که اینها احتمال میدم باشه، در این حال زید میشه مفهومش چی؟ جزئی. اما در این حال مصداقش نامعینه، یعنی پیش من نامعلومه. تک تک اینا رو احتمال میدم زید باشه، اما در این حال مفهوم زید کلی نمیشه، باز مفهوم زید جزئی است. این دو نکته ای بود که در باب مفهوم گفتیم. پس مفهوم رو فارغ شدیم، مفهوم عبارت از صورت معناست معنا اگر عام باشه مفهوم ما میشه کلی، معنا اگر خاص باشه سور مفهوم ما میشه جزئی. دو نکته هم اضافه کردم، گاهی وقتا یک لفظ هم مفهوم جزئی داره و هم مفهوم کلی، تابعی است از اینکه در کدامین جمله به کار برده بشه. و نکته دوم، در مفاهیم جزئی ما مفاهیمی داریم که مصداق اون مفهوم برای من یا برای شما نامعینه. این نامعین بودن مفهوم رو کلی نمی کنه. مثل رأیت و زیدن. این که میگیم مردد، یعنی مردد در ذهن منه. اصطلاح فرد مردد، مردد در عالم واقعه و خارجه. این نه، فرد مردد نیست. زد اسم پسر امره، ولیکن من نمیشناسمش. تردید در ذهن و علم جهل منه. مردد آره به حسب عالم واقعه، کاری به ذهن نداشت اصلا. اصلا کاری به ذهن نداشت. مثل این که برای مثال ما یه موجودی داشته باشیم لامعین در خود عالم خارج، لامتعین در عالم، اینه که عقلا محاله. اینا بحثای ادبیه، اینا نه بحث منطقیه. ادبی تابع قواعد و کاربرد یک لفظ در کلامه. مثلا اضافه سبب و تعریفه. با اینکه کتاب و زیدن، زید 50,000 تا کتاب داره تو خونهش. اتفاقا ما خیلی از امور داریم که 5 تا مصداق نداره، نکره میشه. مثلا فرض کنیم میگیم مجتهد نکره است. ما چند تا مجتهد داریم؟ چند تا مجتهد داریم؟ شما شده در خبر داشته باشید. 10 تا، 50 تا، 200 تا. اما این میشه نکره مجتهد. اما کتاب و زیدن اصطلاح میشه معرفه. با اینکه زید فقط کتابخونه شخصیش 50,000 جلد چیه؟ کتاب داره. به اعتبار پرداخت شهریه ظاهرا شهریه پرداختن مقرره مرحوم مفهومی، چون چه بسا مجتهد باشه و شهریه بگیره. خب خدمت شما عرض کنم که این در بحث اول، امر اول که راجع به مفهوم بود. میخوام وارد بشم در امر دوم که محکی هستش. اینو دقت کنید، این محکی اصطلاحی بود که اضافهش کردیم قبلا، تا حالا چند بارم اینو توضیح دادم. در قبال معنا و مفهوم و مصداق امر دیگری رو زمینه کردیم به عنوان محکی، و بارها گفتیم که این محکی به مراتب نقشش مهمتر از خود معنا و مفهوم و مصداقه. خیلی بسیار مهمه در یک کلام و جمله نقش محکی، تا به اصطلاح حتی نقش معنا یا مفهوم یا مصداق. این محکی رو که اصطلاح کردیم، اینو میخوام توضیح بدم. یعنی در حد مرادم از محکی معنای لغویش نیست، مراد اصطلاحی گفتیم در مقابل محکیه. دقت کنید، ما ها از کسانی هستیم که معتقدیم هر لفظی از این سه قسم خارج نمیتونه باشه، یا اسم از اون لفظ، یا علامت از اون لفظ، یا مرکب از اون لفظ. اسم عبارت از لفظیه که ما نام و اسم برای شیء قرار میدیم، مثل اسم انسان زید، امر رجل، شجر، بکر و امثال زاده. این الفاظ رو میگیم اسم. یه الفاظی داریم که اینها رو بهش میگیم علامت. یعنی چی؟ به این معناست که اصلا نام شیء نیست، اینها علامتند. مثل چی؟ مثل تمامی حروف من، فی، الا، ان، حتی. گفتیم اینا اسم شیء الا نیست، نام یک شیء الا یا من یا فی نیستش. این الفاظ بهش میگیم علامت یا علائم. یه الفاظی هم داریم که اینها مرکب از یک اسم و یک علامت هم. مثل چی؟ مثل افعال. ذهب، دقت کردین، این ذهب مرکب از یک اسم و یک علامت. مرادم ذهبتو نیست، ذهبتو خود لفظ مرکبه، یک لفظ ذهب هستش، یک لفظ تو هستش. نه، خود ذهبه ماده ای دارد که اسم است، صورتی دارد که علامت است. کلا در هر زبانی گفتیم امکان نداره که زبان شکل بگیره الا این که درش باید الفاظی باشه که اسم باشه و الفاظی باشه که علامت باشه. منطقه اون لفظ مرکب ره شاید در پاره از زبانها ما نداشته باشیم. یعنی دائما چه کار کردن؟ آمدن اسم و علامت رو دوتا لفظ مختلف قرار دادن. مثل فارسی کلمه است رو در نظر بگیریم، در زبان فارسی لفظ است علامته. در عربی لفظ است چی شده؟ به شکل هیئت روی یک ماده نشسته. مثلا میگیم زید عالم است. در عربی این است کجا آمده؟ آمده رفته توی هیئت نشسته، میگیم زیدون عالمون. شاید در یه لغتی هم باشه که ما الفاظ مرکب نداشته باشیم، اما در فارسی داریم، در عربی داریم. شاید در پاره از زبانهای دنیا باشه که ما لفظ مرکب نداشته باشیم اصلا، همه الفاظ یک الفاظ یا اسمن یا علامه. اما گفتیم امکان نداره اصلا، زبان بدون اسم و علامت ممکن نیست. یعنی نمیتونه همه الفاظ اسم باشه و ممکن هم نیست که همه الفاظ علامت باشن. هم اسم میخواییم هم علامت. منطقه گاهی وقتا به خاطر اختصار آمدن ترکیب کردن. مثلا ببینید زید عالم است، زیدون عالمون خیلی مختصرتر شده، یک کلمه از یک سومش حذف شده، زیدون عالمون. بنابراین که تو اگر تو گفتیم اسمه ذهب تو دیگه مرادم نیست مرکب، اون مثل کتاب و زیدن میمونه. نه، این مرکبی که میگم مربوط به الفاظه، یعنی اجزاء یک کلامه. اشکال نداره، منتها در مفردات که دارم صحبت میکنم میگم همیشه ما جمله ها و کلام ها مرکب از این مفردات الفاظه. الفاظ یا اسمن یا علامتن یا مرکب. این نسبت به زبان فارسی و عربی. امکان داره یک زمانی باشه، این زبانی باشه که ما درش لفظ مرکب اصلا نداشته باشیم. نه، میگم مرکب مراد من از الفاظ مفردات مجموعه نیست، جمله بندی ها نیست اصلا. مراد من تشکیل خود اینه، خود مفردات. همیشه هر کلمه ای، هر لفظی آقا یا اسم یا علامت یا مرکبه. نه، اسماء دستوری اسمم، اسماء دستوری اسمم در مختار ما. مرکب مرکب از یک اسم و یک علامت. نه اسم، نه، یعنی علامت نقش خودش فقط در ساختن یک اسم شکل داده، از مدلول در میاد، از مدلول میاد بیرون. اما به خلاف ذهبه، نه، ذهبه هر دو نقش دارن، هم هیئتش نقش داره هم این. اما عالم دیگه اینطور نیست، اسم میشه فقط. این دقت کنید، بله، مثلا هازا مثلا علامت، زمائر علائمن، اسماء موصوله اینا در نظر ما همه علائمن. تنوین علامت، خود تنوین، آره، خود این، اینا فقط در مفردات میگیم ها، کاری به جمله یا کلام فعلا نداریم. تشکیل اون حتی مثل مثال شما تنوین، خود تنوین علامت، منتها یک علامتی جدا توی جمله ازش استفاده میشه. اما اگر خارج از جمله باشه، خود آقا ذهبه یک لفظ، تنوین ما نداریم اصلا جدا از جمله، عالمون نداریم، انسانون نداریم، یعنی انسانون چیه؟ توی جمله است که انسانون داریم. اما نه، مراد منم جدا از جمله است. مثل آقا ما سه تا کلمه داریم، انسان، فی، ذهبه. ذهبه یه لفظ، لفظیست مرکب از یک اسم و یک علامت. مادهش اسم ماست، صورتش علامت ماست. نه اتفاقا آره، در اتفاقا در ادبیات هم خوب تقسیم کردن، یعنی آمدن الفاظ زبان عربی رو تقسیم کردن به اسم و فعل و حرف، منتها چون برشون حیثیت اعراب و بنا مد نظر بوده، پاره از علائم رو اسم حساب کردن، مثل اسماء اشاره، اسماء موصول، اینا جزء علائم هم در واقع، نه جزء اسماء. خب اینو دقت کنید، گفتیم آقا هر جمله ای که درش اسم و علامت و مرکب رو معنا کردم، هر جمله ای که درش اسم به کار برده نشه، حتما در اون اسم ما یه مشارون اله ذهنی دائما داریم. یعنی نمیشه شما اسمی رو در درون یک جمله، اسم رو الان معنا کردم، در درون یک کلام یا یک جمله به کار ببرید و مشارون الهی نداشته باشه. این مشارون اله اسم رو در یک جمله یا یک کلام اسمش رو گذاشتم محکی، و این محکی گفتیم آقا به مراتب مهمتر از معنا و مفهوم و مصداقه. بذارین در یه مثالی پیاده بکنم، از این مثال دائما استفاده کردم. شما این سه تا قضیه رو در نظر بگیرید، میگید الانسان و نوع من الحیوان، میگید الانسان و کلیون، و میگید الانسان و یموت. سه تا جمله گفتین آقا، موضوع در هر سه تا جمله چیه؟ کلمه الانسان هستش. خب در این سه جمله مفهوم الانسان با هم متفاوته؟ یعنی در اولی به یک مفهوم، دومی به مفهوم دیگه، در سومی به مفهوم دیگه به کار بردیم؟ نه، دقیقاً آقا کلمه الانسان یک مفهوم بیشتر نداره، موضوع سه تا قضیه قرار گرفته. الانسان و نوع من الحیوان، الانسان و کلیون، الانسان و یموت. مشارون الیه انسان و محکی انسان، یعنی با اون عنوان انسان ذهن شما به چی اشاره داره که میگید الانسان و نوع اون؟ مشارون الیه و محکیش دقیقا چیه؟ طبیعت و معنای انسانه. این طبیعت انسانه که نوعی است از انواع حیوان، و الا مفهوم انسان که اصلا از انواع حیوان نیست، اصلا حیوان نیست که بخواد، که اصلا جوهر نیست، اصلا جسم نیست. اما در مثال دوم وقتی میگید الانسان و کلیون، محکی انسان چیه؟ محکی انسان مفهوم الانسانه. این مفهوم الانسانه که کلیست، جزئی نیست. در جمله و گزاره سوم وقتی میگید الانسان و یموت، مراد شما، محکی شما و مشارون الیه انسان در جمله سوم و قضیه سوم چیه؟ افراد انسان. معنای انسان که لا یموت، مفهوم انسانم لا یموت، این افراد انسانه که یموته. دقت کردین؟ در این سه تا مثال میبینید که محکی انسان در جمله اول معناست، در جمله دوم مفهومه، در جمله سوم افراده. ببینید اگر مرادتون اینه که افراد الانسان، اگر مرادتون اینه که افراد الانسان مصداق مفهوم انسان نیستن، بله نیستن. اما بحث در این نیستش که انسان در جمله است، اون بحث در محکیشه. یعنی ما با لفظ انسان، با عنوان انسان، ذهنن به چی اشاره میکنیم؟ مشارون اله، میگیم افراد الانسانه. افراد و انسان اشاره ذهنی که اشکال نداره، چون مشاوره مربوط به مصداق نمیشه. به قول شما افراد انسان مصداق انسان نیستن، فرد انسان مصداق انسان، افراد که مصداق نیستن که. یعنی به افراد که اشاره میکنیم اونا که مجموعه افراد مصداق این نیست. اما وقتی که اشاره ذهنی میکنیم به افراد انسان، این محکی و مشارون الیه، این عنوانه. این محکیات بسیار مهمه تو بحث مطلق، مقید، عام، خاص، تو بحث علم اجمالی، تو بسیاری از مباحث. این اصلا به درد ما میخوره که ما در یک عنوان اسمی که در جمله آمده، محکی این عنوان رو باید در ذهن متکلم مشخص بکنیم. خب تا اینجا سه تا مثال من گفتم که در انسان در جمله اول محکیش طبیعت الانسان بود، در دومی مفهوم الانسان بود، در سومی چی بود؟ افراد الانسان بود. خب دو تا مورد دیگه هم اضافه کنم که مجموعاً بشه 5 تا و اینا به درد مباحث ما میخوره. گاهی وقتا محکی انسان فرد معینه، فرد متعینه. مثل چی؟ مثل این مثال رأیت انسانن. این انسانن، رأیت انسانن، محکی این انسان چیه؟ افراد، مفهوم، معناست؟ هیچ کدوم. محکی انسان در این جمله رأیت انسانن یک فرد متعینه. مثلا زید محکیش همونی که دیده، رأیت انسانن. دقت میکنید؟ یک فرد متعینه. خب و تارتن یک فرد مردده. خوب دقت کنید، یک فرد مردده. مثل این مثال اکرم انسانن، محکی انسانن در جمله اکرم انسانن چیه دقیقا؟ افراد الانسانه، فرد متعینه، مفهوم، معناس، ایش کدوم؟ اینه اصطلاحا میگیم چیه؟ بهش میگیم طبیعت مقید به قید وحدت. خلاصه ترش کنیم، خیلی سنگینه. طبیعت مقید به قید وحدت قابل اکرام نیست، چون ما میشه فرد متعین. اگر در خارج هست میشه فرد متعین. اگر مشارون الیه انسانن چیه؟ بهش میگیم اصطلاحا فرد مردد. چرا؟ فرد مردد یکی از خصوصیات فرد مردد اینه که قابلیت انطباق بر همه افراد متعینه رو داره. نه، صحبت دو تا مسئله است، یکی مرحله امتثال، یکی مرحله طلبه. الان ما تو مرحله طلبی، نه مرحله امتثال. الان مولا چی خواسته؟ اکرام انسانی رو خواسته. اون انسانی رو که طلب کرده انسان اکرامش کنم، فرد متعینه یا فرد مردده؟ او فرد مردده، مرحله طلبه نه مرحله امتثال. در موقع امتحان خصوصیتی که از افراد مردده اینه که قابلیت انطباق بر تک تک افراد رو داره. هر کدوم رو که امتثال بکنه اون طلب امتثال میشه. اینو دقت کردیم؟ این بهش میگیم فرد مردد. پس محکی تارتن معناست، تارتن مفهومه، تارتن جمیع الافراد، تارتن فرد متعینه و تارتن فرد مردده. اینها همش نیست، این عمده چیزایی که در محکی داریم و برای ما بسیار مهمه که دائما در یک کلام محکی یک اسم ره که در جمله آمده برای ما باید معینش کنیم. تو همه مباحث الفاظ این به درد ما میخوره. مثلا در همین مثال چهارمی که زدیم اگه دقت کنید، گفت رأیت و انسانم، تارتن راست میگه، صبح زید رو دیده. اینجا محکی میشه چی؟ فرد متعین. تارت هم داره دروغ میگه. رأیت و انسانن هیچ کس رو ندیده اصلا، دروغی میگه رأیت و انسانن. اینجا محکیش چی میشه؟ میشه فرد مردد. میبینین اگر راست بگه میشه فرد متعین، اگر دروغ بگه میشه فرد مردد. ها؟ مفهوم؟ میگه رأی تو انسان، مفهوم انسان رو دیدم؟ نه، فرض کنیم که مرادش این نیست که مفهوم انسان رو دیدم. اینو دقت کنید، این محکی خیلی به درد ما میخوره، یعنی بسیار مهمتر از معنا یا مفهوم یا مصداق یک مفهومه. قابلیت تطبیق بر جمیع افراد متعینه رو داره، قابلیت تطبیق رو داره در مرحله امتثال. ما اگر بخوایم فرد مردد رو امتثالش کنیم، در ضمن تطبیق بر یک فرد متعین فرد میتونیم امتثالش کنیم. نه میدونم، یعنی حرف بی معنا گفته، چیزی گفته به ما، اما اگه بی معنا باشه که دیگه دروغ نمیشه. نه میدونم الان داره به چی اشاره میکنه ذهن، وقتی میگه رأی تو انسانه به زید اشاره میکنه، زیده که ندیده. اینو میگیم اصطلاحا محکیش فرد مردد، میشه فرد مردد خودش موهوم، اصلا فرد مردد اصلا خودش امر موجود وهمیه، کلن وقتی این کذبه که میگیم به معنای اینه که در اینجا اون انسانی رو که دیده ظهورش در جمله اینه که داره اشاره میکنه به یک انسان متعین، ظهور جمله اینه و این واقعیت نداره، انسان متعین رو ندیده. فرد متعین طبیعت متحد با وجوده، اون میشه فرد متعین، میشه موهوم دیگه، میشه موهوم. وقتی که شد موهوم میشه فرد مردد. نه، وجود واقعی، وجود خارجی است که تعین میده، وجود وهمی تعین نمیده هیچ وقت. ها؟ اصلا فرد مردد معناش همینه، فرد مردد وجود موهومه، اصلا وجودش در عالم وهم، یعنی وجود نداره اصلا. نه ببینید، شما ببینید، فرض کنید یه خروسی رو در این اتاق، این میشه خروس موهوم، اما این خروس موهوم زید موهوم دیگه نیست. فرق از بین زید و بین خروس، شما وقتی که فرض میکنید خروسی رو در این اتاق، نه نه نه، خروسی در این اتاق موجود وهمیه، درست؟ آیا این خروس موهوم زید هم هست؟ دیگه زید نیست دیگه، یعنی در عالم وهم زید غیر از چیه؟ فرد خروسه دیگه، مصداق فرد یکیه، مصداق رو به مفهوم میسنجیم، فرد رو به معنا میسنجیم. همیشه مصداق همون فرد، فرد هم همون مصداقه، به دو اعتبار بهش میگن فرد و به یک اعتبار بهش میگن مصداق. صحبت در اینه که وقتی میگه این دروغو داره میگه رأیت رجلن، با این عنوان رجل مشار الیهش چیه؟ به زد اشاره میکنه؟ نه نه نه، اشاره ذهنیش رو میگن به این عنوان در محین تلفظ. میدونم وقتی که داره میگه، یعنی مشار الیه نداره یا داره؟ با این دفت داری یک چیزی میخواد به ما بگه، با اون اشاره ذهنیشه. مشارون الیه فردیست مرده، نه نه اصلا اون مراد اون، نه هیچ کدوم، نه مراد نه ظهور، هیچ کدوم مراد نیست. فرض اینه که در حین تلفظ وقتی میگه رأیت رجلن یا رأیت انسانن، یک اشاره ذهنیه داره به یک شیئی که میگه رأیت انسان، نگفت رأیت مثلا بقرن یا نگفت فرسن، معلوم میشه که یک اشاره، چون دروغ که میخواد بگه چه فرق میکنه؟ نه تو ذهن خودش هست، نه اونی که ما میفهمیم. مراد نیست، مراد نیست، مراد همیشه مشارون الیه این عنوان، مشارون الیه این عنوان در حین تلفظ.
در عالم فرد مردده، ولی در عالم واقع دروغ است و وجود نداره و باید تحقیق کنه.
ببینید ما الان به صدق و کذب این جمله کاری نداریم. ما خواهیم بینیم وقتی میگه رأی تو انسانا در حین تلفظ به این لفظ اشاره ذهنیش به چیه؟ به زد اشاره ذهنی داره؟ نه.
به
زید.
حالا فرض کنید یک آیه که دروغ میگه میخواد بگه به زید اشاره ذهنی.
اینی که در حین تلفظ زید مشاهدهش نیست.
میخواد دروغ رو اینطوری بگه.
میخواد بگه اون اراده کردن نیست. او اراده قبل از تلفظه. اراده قبل از تلفظه.
مثلا که راست میگه میتونه اشاره ذهنیش به زید نباشه، یه فرد مرددی رو بگه رأی تو انسانه.
نه ببینید.
یادش رفته باشه که زید رو دیده.
نه. اون دروغی که ما میگیم دروغ مخبره، یعنی الان یادش نیست، او اشاره ذهنی به فرد مردد داره، کسی رو دیده ولیکن یادش رفته، اون بازم در مقام اخبار کذب مخبری رو داره. پس وقتی میگه رأی تو انسانا در حین تلفظ به این لفظ مشارون الیش، فرد مردد انسان دروغگو یا انسانی که یادش رفته و باز دروغگوه. خب برای ما هم میگیم هیچ شبیه اون نیست. اونجا که میگه رأیت و زیدن محکی فرد متعینه، وقتی میگه رأیت و انسانن در دروغگو فرد مردده. حالا در اکرم رجلن این مثال همینجوری گفتم برای بحث ما به درد میخورد. تا اینجا هم با محکی آشنا شدیم. ببینید اسم نکره موضوع له نداره، اسم موضوع له داره. نکره و معرفه ما رو حالتش تو جمله است. رجل اسم وضع شده برای طبیعت انسان مذکر، حیوان وضع شده برای طبیعت حساس. برای طبیعتی از طبایع اسمش حیوان، رجل، زن، مرد و امثال این. نکره مربوط به جمله میشه. این دقت بفرمایید، این هم راجع به محکی. این محکی خیلی به درد ما میخوره. اما بریم سراغ امر سوم که عبارت بود از مقتوع. قطع گفتیم یک صفتی است از صفات نفسانی و اون عبارت از تصدیق جزمی، تصدیق اذعان اسمش بگیم، تصدیق جزمی. وقتی میگیم آقا قطع این تصدیق جزمی، تصدیق 100%، اذعان 100% رو بهش میگیم قطع. و مراد ما از مقتوع متعلق این قطع است و این تصدیق است در افق نفس. قطع در افق نفس پیدا میشه، عارض بر نفسه. مقتوع هم متعلق این قطع است در افق نفس. این دقت بشه، قطع از صفاتی است که بدون متعلق نمیشه. چطور حب بدون محبوب نمیشه؟ قطع هم بدون مقتوع نمیشه. نمیشه آقا ما تصدیق پیدا بکنیم اما این تصدیق ما، اذعان ما متعلق نداشته باشه. قطعی داشته باشیم و این قطع ما متعلق نداشته باشه. این محاله، چون اصلا درش ذات اضافه است. حبی داشته باشیم بدون محبوب، اون دیگه چیه؟ حب. همون چه محبوب به ذات شما در افق نفسه، در خارج نیست. یعنی اون متعلق حب، مراد ما از محبوب متعلق حب در افق نفسه. مثلا شما علاقه دارید به این که مثلا خدا بشه مثلا. خب این درسته در خارج، نه اینکه شما خدا، در افق نفستون همین صورت خدا شدن هست که متعلق حب به شماست. بله فقط مراد افق نفس هست، نه اینکه کافی هست، فقط مراد عبونه. بله این متعلق حب یا مقتوع به ذات بهش میگن. این رو دقت کنید، در متعلق قطع و متعلق تصدیق آقا اصلا بدون متعلق نمیشه. سوال اینه که دقیقا متعلق یک قطع یا متعلق یک تصدیق جزمی چیه؟ ما دو تا نظریه رو داریم، یکی نظریه اصولی ها، یکی نظریه منطقی ها. فقط نظریه منطقی ها رو بگم دیگه، انشالله وقت باشه. من نظریه اصولی ها رو که نمیرسم، اما نظریه منطقی ها رو بگم که منطقی ها چی میگفتن. منطقی ها قائل بودن که متعلق قطع دائما یک نسبته، این نسبت متعلق چیه؟ متعلق قطع ماست. نسبت یعنی چی؟ دقت کنید، فلاسفه معتقد بودن ما سه تا قضیه طولیه رو داریم، قضیه محسوسه یا ملفوظه، بعد میرسیم به قضیه مسموعه، بعد میرسیم به قضیه معقوله در انتهاء صرف. ما سه تا قضیه رو به ترتیب داریم، قضیه محسوسه، قضیه مسموعه، قضیه معقوله، یا بگید قضیه ملفوظه، قضیه مسموعه، قضیه معقوله. قضیه معقوله چیه دقیقا؟ قضیه معقوله عبارت از مرکب از سه جزه: تصور موضوع، تصور محمول، نسبتی بین این دو تصور. در زیدون عادلون، در ته صف قضیه معقوله زیدون عادلون رو داریم. زید رو تصور میکنیم در قوه عاقله، عادلون رو تصور میکنیم در قوه عاقله. بین این دو تصور یک نسبتی برقراره به نام نسبت حملیه. نه خود نسبته، نه تصور نسبت. این نسبت حملیه. این مجموعه سه جزء رو بهش میگیم چی؟ قضیه معقوله. تصور زید، تصور عادل و اون نسبتی که بین این دو تصور یا این دو صورت هست، این مجموعه رو بهش میگیم قضیه معقوله. قطع به چی تعلق میگیره؟ به این نسبت بین این دو تا تصور. قطع متعلقش نفس همین نسبته. این نظریه بوده که منطقی ها گفتن، لذا مثل تفتازانی اگر دقت کنید میگه العلم امکان از آنن به نسبه فتصدیقان. مرادش از نسبت چیه؟ نسبت بین موضوع و محمول در قضیه معقوله، نه قضیه مسموعه یا قضیه ملفوظه. این نظریه بوده که منطقی ها گفتن و حکیمان هم این نظریه رو پذیرفتن، گفتن قطع و تصدیق متعلقش دائما یک نسبتی است در قضیه معقوله. خب این نظریه منطقی ها نقدشون خیلی مختصره، نقدشه بگن، انشاءالله جلسه آینده وارد نظریه اصولی ها بشین. نقدش فقط چیه؟ یک کلمه هست و اون اینه که ماها قضیه معقوله رو قبول نداریم. این اولا، ماها از منکرین قضیه معقوله هستیم. و ثانیا اگر هم قضیه معقوله رو قبول میکردیم، نسبت حملیه رو قبول نکردیم. یعنی وجود نسبت رو منکریم، نسبت حملیه رو قبول نداریم اگر قضیه معقوله رو چیه؟ قبول میکردیم. دیگه بحثاش دیگه مربوط به بحث اصول نمیشه. قضیه معقوله رو ما قبول نداریم، لذا این نظریه رو هم نمیتونیم قبولش کنیم. پس اشکال میشه اشکال مبنایی. اگر باشه دو تا تصور متعاقبه فقط، چیزی به نام نسبت حملیه ما نداریم. خدمت شما عرض کنم که سرش اینه که اصلا چون قضیه معقوله نداریم، خب نه اینکه چون در واقع نسبت حملیه، نه، چون اصلا در واقع تصوری نداریم، این دو تا تصور نداریم ما اصلا. این بحث پس نظریه اول به همین مقدار اکتفا میکنیم تا انشالله وارد نظریه علمای اصول بشیم در متعلق قطع و نقد اون نظر. الحمدلله رب العالمین.